أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان النكير. جریان قتال مانند سایر احکام کلی شرعی نیاز به تشریع الهی است. همونطوری که مسئله روزه گرفتن اول نبود، مسئله حج اول نبود، در مدینه مسئله روزه گرفتن واجب شد، انجام مراسک حج واجب شد، جریان جهاد هم به شرع هیجر در مدینه آمد. اما اجرای مسئله جهاد با اجرای مسئله صوم و حج و امثال ذلک فرق میکند. اگر کسی خاص روزه بگیرد نیازی به اذن حکومتش اسلامی نداره. اگر کسی خاص مکه برود نیازی به اذن حکومت اسلامی نداره. ولی جهاد که کار مسلحان است حتما باید به اذن حکومت اسلامی باشد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که جهاد اقسامی دارد که غالب این اقسام تو کتاب جهاد مطرح شد. بخشی ها مسئله دفاع را در همون کتاب جهاد مطرح کردن. دفاع غیر از جهاد است، نیازی به حکومت اسلامی ندارد مگر دفاع عمومی. اگر بیگانه به یک کشور حمله کرد این کشور در حال دفاع است. در حقیقت دفاع عمومی نیازی به حکومت اسلامی دارد. اما دفاع شخصی، کسی مورد حمله قرار گرفت، خانه کسی مورد حمله قرار گرفت، این باید از خود دفاع کنند، این دیگه نیازی به اذن حکومت اسلامی ندارد. گذشته از این در اون جهاد مصطلح زن مکلف نیست، ولی در دفاع چه زن چه مرد هر دو مکلفند. یعنی اگر بیگانه ریخت به کشور اسلامی و دارد این کشور را حرس می کند، همونطوری که بر مردها واجب است بر زنها هم واجب است. دفاع غیر از اون جهاد مصطلح است که فقط مردها مکلفند. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که به خلق عظیم متصف بود، انک لعلی خلق عظیم، هرگز در جنگ ها اجازه نمی داد که آب را روی بیگانه ها ببندند. اگر یه خبری در این زمینه وارد شده است، این خبر چون موافق با قرآن کریم نیست یا مخالف با قرآن کریم است مطرود است. کسی که صاحب خلق عظیم است این کار را نمی کند مگر جایی که خود قرآن کریم تصریح بکند که اون ضرورت اقتضا کرده است، نظیر اون چی که در سوره بارکه 8 آمده. اما اون چی که در باره است علی سلام الله علیه است، این سنت را الهی می داند و این است که آب را بروی کفارم نبندی. در نهج البلاغه دارد که در اون جنگ های نابرابر بین پیروان حضرت امیر سلام الله علیه با دسیسه‌گران اموی، اونا زودتر آمدن سر آب و دهنه چاه رو مهار کردن، در اختیار خودشون قرار گرفتن. سپاهیان از تعمیر عرض کردن که اینا جلوی آب را گرفتن. حضرت فرمود رب با سیوفه من الدماء تربا من الماء، به شمشیراتون بگید به من نگید، این شمشیرهاتون رو از خون این ناکسان سیراب کنید تا خودتون از آب چاه سیراب بشید. اینا هم همین کار کردن، حمله کردند و پیروز شدند و بر آب مسلط شدند و اون رو ترد کردند. و حضرت امیر عرض کردند که اجازه بدید حالا ما این کار رو بکنیم. و بود نه، این کار کار انسانی نیست که ما آب را برو اینا بندیم. اینا بالاخره حق حیات دارن، اسبهای اونا حق حیات دارن، بچه ها و زنهایی اگر همراه اونا هستن حق حیات دارن، گیاهان اونها حق حیات دارن، آب را باید بروی همه باز کرد. این بخش تو نهج البلاغه هست که حضرت محمد رب با سیوفه مند دما تر با مند ما. بنابراین بستن آب بروی دشمن هرگز صحیح نیست، این کار بر خلاف خلق عظیم. در جریان مبارزه فرمود کسانی هستن که من دیارهم خارج شدن، چون الذین اخرجوا من دیارهم هست، جریان هسته ابراهیم هم اینجا ذکر میکند. یه تشابهی بین هسته ابراهیم سلام الله علیه به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هست. این چند پیامبری که اینجا ذکر شده یا اقوام این چند پیامبری که ذکر شده رو تناسبی که با جریان تبعید و اخراج مهاجران از مکه به مدینه و توطئه علی اینها و تحمیل جنگ بر اینها بود، چون با اینها تناسب داشت، فقط همین قصه این چند شیش گروه رو ذکر کرده. در جریان هسته ابراهیم وجود مبارک هسته ابراهیم اونطوری که در سوره مبارک صافات آمده عرض کرد اینی زاهبون الی ربی، آیه 98 و 99 سوره مبارک صافات این است که اونها کیدی کردن فعراد و بهی کیدن فجعلناهم الاسفلین و قال اینی ذاهبون الی ربی سیهدین، که من مهاجرت میکنم، رب حبلی من الصالحین فبشرناه و غلامه. این جریان مهاجرت مشترک بین وجود مبارک پیغمبر و هسته ابراهیم سلام الله علیه ماست. هزار قصه هسته ابراهیم هم اینجا اشاره کرده، اما اونها را حالا تناسبش عرض میشه. پس الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، که حتما به این صفحه 6-7 این جلد اول احتجاج برهم تبرسی مراجعه فرمودید که وجود بارک پیغمبر فرمود علما مرابطون سقرن، سقر یعنی مرز، مرزهای کشورهای اسلامی را عالمان دین حفظ میکنن، که اینا هم مدافع. خب ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و که یوز کروفی هست الله کثیرا، مرتب نام خدا در این مراکز برده می شود و اصلا نام اسنام و اوسان مطرح نیست. این یک. تو اصول ملاحظه فرمودید که استثناء یا قید عقیب جمل متعدده به همه برمی گردد یا به اخیر، قدر متعقنش اخیر است البته، ولی احتمال رجوع به همه هم مطرح است. این یذکروفی حسب الله کثیرا بعد از صوامع و بیع و صلوات و مساجد ذکر شده، قدر متعقنش خصوص مساجد است، ولی احتمال رجوع این قید به تمام این جمله های چهارگانه هم به جاست. ولینصرن الله من ینصره، چرا ان الله لقوی عزیز. بعد جریان متمکن شده افراد را ذکر کرد که افراد همین گروهی که ما بینها از دادیم نصرتشون را دادیم، اینا کسانی هستند که اگر مبارزه بکنن مراکز فرهنگی میمونه و اگر نکنن مراکز دینی آسیب میمونه. اینها کسانی هستند که مکناهم فی الارض، تنها مسجد رو حفظ نمی کنن، نماز مسجد هم حفظ می کنن، تنها صومعه و بیعه و کنیسه و کلیسا رو حفظ نمی کنن که یک بنای میراث فرهنگی باشه، آثار تاریخی باشه، بلکه اینها رو به عنوان معبد نگه می دارن، عبادتی در اینها رو هم احیا می کنن. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. در قبال اینها گروه هایی هستند که فرخدا فرمود ما اینها را متمکن در زمین کردیم، خیلی از امکانات به اینها دادیم، اینها به جای اقامه صلاة و ایتاء زکات به رفاه و خوشگذرانی گذرونده. در سوره مبارکه انعام، همون اوائل سوره مبارکه انعام آیه 6 به این صورت آمده است که الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکنناهم فی الارض. ما همه امکانات به اینا دادیم، اما اینا به جای اینکه از امکانات بهره خوب ببرن به راه تباهی حرکت کردن، خب اینا رو مخاک کردیم. پس گروهی مورد نصرت الهی هست که این مکنناهم فی الارض اقام الصلاة، اما اگر مکنناهم فی الارض بیراه رفتن خب اینا میگیریم. گوشه ای از کار اجرایی در جریان هسته یوسف سلام الله علیه هست. البته وجود بارک یوسف سلطان مطلق مصر نشد، همون مقداری که از تمکن الهی در حد وزارت اقتصاد بهره برداری کرده بود دین خدا را حفظ کرد، با شرک مبارزه کرد، دین خدا را تا اونجا که من مقدورش بود و وظیفش بود اجرا کرد. آیه 21 سوره مبارکه یوسف این است که و کذالک مکننا یوسف فی الارض ولیعلمه کذا و کذا. اونجا وجود مبارکه یوسف هم بعد این که متمکن شد، مقتدر شد، تا اونجا که ممکن بود احکام و حکم الهی را پیاده کرده است. پس افرادی که متمکنن دو گروهن، یه دستن که به فساد رو می آورن، خدا اونها را گرفتار عذاب میکنه، یه دست این که این مکنه و رزه اقام و سراغ و آتر و زکات، اینا از نصرت الهی برخوردارن، چون که در سوره مبارک نور اینها را هم وعده داد که خلیفت الله فی الارض باشن یا خلیفه صالحان باشن، که آیه 55 سوره مبارک نور ناظر به این قسمت است. فرمود وعده الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. این همون آیه بود که در خلال بحث‌های دیگر مورد استشهاد قرار می‌گرفت که نفی شرک یه مطلب جدای از عبادت و توحید حق نیست، اصلا تو عبادت و توحید آن از خالص باشد، لذا جمله دوم بر جمله اول عطف نشد، نفرمود یعبدوننی ولا یشکون بی شیئا. نفی شرک تو متن عبادت مأخوذ است، به همین جهت هم کلمه لا اله الا الله دوتا قضیه نیست، دوتا جمله نیست، یک جمله بیشتر نخواهد بود. خب یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا که خب این نکره در سیاق نفیه. پس این گروه از نصرت الهی برخورداره که مکنناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. معروف و منکر را در فقه ملاحظه فرمودید، معروف ما یعرفه العقل و نهی، شرع پیش شرع این معرفه باشد. ما از کجا بفهمیم این پیش شریعت معرفه است؟ یا دلیل عقلی داریم یا دلیل نقلی داریم. نقل و عقل کاشفند، عقل هرگز قانون گذار نیست، قانون شناس است، کما مر غیر مره. از چراغ کار جز راه نمایی ساخته نیست، چراغ حرف ندارد، حق حرف هم ندارد که چی بد است چی خوبه، فقط نشون میده. عقل نه حرفی داره و نه حق حرف، عقل فقط میفهمد چی بده چی خوبه. جهان را که خلق کرد، موضوعات را که خلق کرد، محمولات را که خلق کرد، روابط موضوع و محمول را که خلق کرد، این عقل چراغ خوبیست به اندازه خود می فهمد، نقلم چراغ خوبیست به اندازه خود نشون می دهد. اما کی موضوع را خلق کرد، کی محمول را خلق کرد، کی روابط موضوع و محمول را خلق کرد، این حکم الله که الله خالق کل شیء، قانونگذار خداست، قانون شناس عقل و نقل است. خب این عقل عملیست دیگر، نه عقل معرفتی. چون تو ده بار، یعنی ده بار حداقل گفته شد ما یه راه اندیشه داریم، یه راه فهم داریم، یه راه استدلال داریم، یه راه حوزه و دانشگاه داریم که کارش اندیشه است و اندیشه ورزی. یه عقل عملی داریم که ما عبد به رحمان است و کسی به جهان است. اونجا جای عزم است و اراده است و اخلاص است و نیت. عزم یعنی عزم، جزم یعنی جزم. عالم بی عمل هم داریم. چهار گروه را شاید ده ها بار گفته شد. چهار گروه را ما در نظر بدن داریم. تو مسائل عقلی هم همینطوره. از نظر بدنی ما یه مجاری ادراکی داریم به نام چشم و گوش، یه مجاری عملی و تحریکی داریم به نام دست و پا. مردم از نظر مجاری بدن چهار گروه هم، یا هر دوش سالم است یا هر دو مریض است، یا مجاری ادراکی سالم است مجاری تحریکی ضعیف، یا بالعکس. گروه اول کسانی هستند که چشمش رو خوب میبینه، گوش رو خوب میبینه، دست و پاش هم خوب حرکت میکنه. اینا اگر یه ما رو عقربی رو دیدن خوب فرار میکنن، برای اینکه هم خوب میبینن هم خوب میدونن. گروه دوم کسانی هستند که خوب میبینن اما دست و پاشون فلجه، یعنی این مار رو میبینه، این عقرب رو میبینه ولی فرار نمیکنه و مسموم میشه. نمیشه به او گفت که آقا مگر ندیدی؟ چون چشمی که فرار نمیکنه اما پای او بسته است، دست او بسته است. اگر دست و پا بسته است خب این مسموم میشه دیگه. گروه سوم کسانی هستند که دست و پاشون قویه اما چشم و گوششون نابینا یا ضعیفه، اونم آسیب پذیرن. گروه چهارم کسانی هستند که معدول مطلقن، هم مجاری ادراکی را از دست دادن، نابینا و ناشنوان، هم فلجن. این مارش بدن ما. در صحنه نفس ما هم به شرحی زن. ما یه عقل نظری داریم که میفهمیم چی بده، چی خوبه، چی واجبه، چی حرامه، چی حلاله، چی حرامه، چی صحیحه، چی باطله، اینا رو خوب میفهمیم. که اینا کار جزم است و کار حوزه و دانشگاه. یه عقل عملی داریم که متولی انگیزه است، یعنی تصمیم با اوست، اراده با اوست، اخلاص با اوست. بعضی ها از این جهت در هر دو قسمت صحیح هست. اینا میشه عالم عادل، هم خوب دین رو میفهمه هم خوب عمل میکنه. بعضی ها در این جهاد درونی که بین عقل عملی و شهوت و غضب درگیر است، اینا این عقل عملی که ما عبد به رحمان و اکتسه به جنان را باختن، یعنی شهوت و غضب دست و پای این عقل عملی را بست. این هم بیان نورانی است، امیر است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. این شخص ممکنه قرآن تفسیر بکنه، قل المؤمنین رو خوب بگه، سخنرانی بکنه، مقاله هم بنویسه، وقتی نامحرم دید نگاه هم میکنه. این نه برای این که نمیدونه، اونی که باید اراده داشته باشه که مربوط به فهم نیست، اون مربوط به عقل عملی است که اسیر شده. نمیشه بین آقا مگه تو نمیدونستی؟ مگه دونستن کار انجام میده؟ دونستن 50% قضیه است. اگر کسی به اون کسی که دست و پاش فلجه بگه مگه تو ما رو عقرب رو ندیدی، باید به این اعتراض کرد که چه اعتراضی میکنی؟ مگه چشم و گوش فرار میکنه؟ چشم و گوش فقط میبینه بیچاره. اونی که فرار میکنه پاس پای خود را بست. دینداری و عمل صالح که مال فهم نیست، مال عقل عملیست. به این آقا در جهاد با نفس این عقل رو تسلیم کرد، شهوت رو گرفت، عقلش بسته است. مثلا عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن معصیت میکنه. گروه سوم به عکسن، بخشای عملیشون قویه اما مسائل نظری نمیفهمن. خدا غریق رحمت کنه بعض از مشایخ ما رو، اون وقتی که در عصر ایشون هر روز برای ماشق عباس رضوان الله مفاتیح رو ننوشته بود. امام رضوان الله تازه این مفاتیح که شاعر شد در بعض نوشته ها دارن که قال العباس القمی حفظه الله سلمه الله، برای ماشق عباس هنوز زنده بود، امام از نوشته ایشون در بعض نوشته های خودشون نقل میکرد. قبل از مفاتیح زاد المعاد بود. زاد المعاد مرحوم مجلسی رضوان الله است، اونم اعمار 12 ماه است. بعضی از مقدسین کم درک وقتی محامف شب از آن میشد یه دوره زاد المعاد ختم میدادن، خیال میکردن زاد المعاد هم مثل قرآنه. این بخش عقل عملیش قویه اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی اون جاهل متحتکن که نمیفهمن نه عمل میکنن. اگر عقل عملیست عهده‌دار عزم است، کاملا بین عقل عملی و عقل نظری فرقه. اون که متولی فهم و استدلال و اندیشه است یه قوه است، اون که متولی تصمیم و اراده و اخلاص است یه قوه است. اگر نفس قوی بود اینا رو هماهنگ میکرد این شخص میشه عالم و عادل. خب شاید ده ها بارم باز این آقا و امثال این آقا سوال بکنه که العقل و معبد به رحمان یعنی چی؟ حضور در درس یعنی سرمایه گذاری کردن، پیش مطالعه میخواد، وقت میخواد، بعد مباحثه میخواد. به هر تقدیر فرمود به این که اینا معروف یه چیزیست که پیش شرع معرفه باشه، شارع او را به رسمیت بشناسه. ما از کجا بفهمیم این معروف است؟ از راه عقل میفهمیم دلیل عقلی، از راه نقل میفهمیم دلیل نقلی. عقل و نقل کاشف حکم شرع است. هیچ کدوم قانون گذار نیست، نه ظاهر روایت قانون گذار است نه برهان عقلی. ظاهر روایت نقل میکند که خدا چنین قانونی را وضع کرد، پیغمبر چنین صلی الله علیه و سلم چنین قانون را از طرف خدا آورد، اینا کاشفه. اگر چیزی پیش شریعت معرفه بود و عقل و نقل کشف کرده این میشه معروف. اگر چیزی پیش شریعت ناشناخته بود و رسمیت شناخته نشد میشه نکره و از او به منکر یاد میکنن. نه اینکه نکره است او را نمیشناسن، او را به رسم، بلکه او را به رسمیت نمیشناسن. به خدا ما را دستور داد شما خلیفه منی، ببینید منم نهی از منکر دارم، شما هم نهی از منکر داشته باشی. اون چی که در سوره مبارکه نور خونده شد که لیستخلفنهم، اگر خدا یه عده رو خلیفت الله قرار داد، خلافت اون قلهش مال انبیا و اولیاست، این دامنه دشتش مال مؤمنینه، اینا خلیفت الله هم در حد خودش. خب لیستخلفنهم فی الارض شد، الا خلیفت الله شدن. الله چی کار میکند؟ الله امر معروف و نهی از منکر میکند. فمون فکیفن کان نکیره، دیدید من چگونه نهی از منکر کردم اینا رو گرفتم؟ شما هم نهی از منکر بکنید، شما خلیفه منی. وگرنه در بعضی موارد میفهمد بگه خدا شدید العقاب است، شدید العذاب است، سریع الحساب است. اونجاست که سخن از امر معروف و نهی از منکر نیست، میفرماد ان الله منتقمون یا شدید العذاب است یا شدید العقاب است. اما اینجا که سخن از استخلاف است از یک سو، سخن از نهی از منکر است از سوی دیگر، نتیجه اینه که شما خلیفت اللهی، خدا نهی از منکر دارد، شما هم نهی از منکر داشته باشی. انتخاب این وصف نکیر یعنی به معنای انکار، یعنی گرفتن یک شخص مرتکب منکر کار خداست. شما هم که خلیفت اللهید باید نهی از منکر بکنید. خب معروف یعنی چیزی که عقل و نقل را به رسمیت میشناسن، منکرم چیزی که عقل و نقل را به رسمیت میشناسن. مستحضرید که جامعه را امر معروف و نهی از منکر اداره میکند. یه عبارتی رو از مرحوم محقق بخونیم تا معلوم شه اصلاح جامعه به امر معروف نهی از منکر است. غالب آیون نظر شریفشون اینه که امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است. همین که یه عده جزء ناصحین شدن یا متصدی این کار شدن دست دیگران ساقط است. گاهی هم از آیه فلتکم منکم امتون این من رو تبعیضیه میگرن و میگن مثلا این دلیل است. اما مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع این دو قول را نقل میکند که آیا امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است یا واجب عینی؟ فمودیه ادقائلن به این که واجب کفایی است، یه ادقائلن واجب عینی است، به حوال اشبه همه، یعنی همه. اگر یک گروهی دارن جلوی منکر را میگیرن، دیگران باید او را حمایت کنن، یا خودشون برن یا مستقیم خودشون دخالت کنن یا حامی او باشن. این عبارت ملاحظه فرمایید در همون صفحه اول شرایع است. فرمود والامر بالمعروف و النهی عن المنکر واجبان اجماعا و وجوبهما علی الکفایه است که یسقط بقیام من فیه الکفایه. و قیل بل علل اعیان واجب کفایی نیست، واجب عینی است و هو الاشبه. منتها دو مطلب است، یکی این که اگر واجب کفایی بود، کسی که وارد شد از دیگران ساقط است. اگر واجب عینی بود، تا موضوع ساقط نشده است دیگران باید حضور داشته باشند. اگر موضوع از بین رفت دیگه وجوب از بین می رود. نه چون بعضی ها قیام کردن از دیگران ساقط است، بلکه وقتی موضوع منتفی شد و وقتی با انتفاع موضوع یقینا حکم منتفی می شود. جامعه را امر معروف و نهی از منکری که یعنی که واجب عینی باشه اداره می کند، حرف محقق اداره می کند. و معناش این است که تا این فساد از بین نرفت همه ما مسئولیم. این یک. دوم این که در بحث دیروز اشاره شده که یه بخشش مربوط به توده مردم است، یه بخشش مربوط به حکومت اسلامی است. اونی که مربوط به توده مردمه، اگر ما امر معروف کردیم و نهی از منکر کردیم، منکری را دیدیم، ترک معروفی را دیدیم، فعل منکری را دیدیم، در درجه اول انزجار قلبی است که بر ما لازم است. وقتی طرف ببهمد محبوبیت اجتماعی را داره از دست میده، اون اعتماد احتمالی از دست میده، فاصله میگیره. اگر انزجار قلبی یا عبث و تولا چهره در هم گرفته با او ملاقات بکنیم اثر نکرد، تذکر زبانی لازم است. اگر تذکر امر زبانی لازم است البته، منتها این امر را انسان قول له قولا لینا، ولی امرها، امر یعنی امر، نه خواهش است، نه نصیحت است. اون عالمن آمدن دارد نصیحت میکند که اون 18 امر جداست، یعنی مسئله تعلیم، مسئله موعظه، مسئله تنبه، مسئله تذکر، مسئله موعظه، هیچ کدام جز امر معروف نهی از منکر نیست. امر یعنی فرمان. اونجا که جاهل است تعلیمش واجبه، اونجا که غافل است تنبیهش واجبه، اونجا که ناسی است تذکرش واجبه. ایناست. نه، هر کسی، حالا اون قسمت‌های مهم همین طور است، هر کسی بالاخره یک کاری که بید الغیه است همه میدونن دیگر. خب پس این میشه واجب، این معنای معروف نهی از منکر اینه. یعنی این شخص میدونه که شراب خوردن بده، یه چیز الفبای دینه، کسی نیست الان در کشور اسلامی زندگی بکنه و ندونه شراب خوردن بده، ولی خب این مشروبات جابجا میکنه برای حمل و نقل، برای فروش، همه اینها منکره دیگه. شما میرید در اونجا کشف شده که نمیدونم چند کامیون شراب هست، یا در اونجا چند جعبه شراب هست. خب مسئله حرمت شراب و شراب خوری یه چیزی نیست که مستور باشه و نهیش مربوط به علما باشه که نه. بعضی از اموری که پیچیده است و برای همه روشن نیست، خواص باید تحقیق کنن. خب پس بنابراین اگر یه چیزی منکر بود، دیگران باید فرمان بدن، منتها فرمانش بر اساس قول الله و قول لینا است. این امر است و بر اون شخص هم واجب است به این امر بها بدهد، مثل که به امر پدر وفادار. حالا اگر پدر دستور داد به پسر که نماز بخون، این نماز بخون دو تا معصیت کرده، یکی عقیم و صلات ترک کرده، یکی هر پدر رو زیر پا گذاشته. پدر ولیست، به اطاعت او واجب است. خب به امر ولایی داریم ما، امر معروف داریم ما، یه نصیحت و موعظه و امثال ذلک. اگر نصیحت است و موعظه است بحثش جداست دیگه، معصیت رو به همراه نداره. اگر چون چه جامعه ای به این صورت در آمد همه قیام کردن، امر اول و دوم قیام کردن، به سوم و چهارم میرسد و اون سوم زدن است و کشتن. زدن و کشتن دیگه حق کسی نیست، این فقط به حکومت اسلامی است. اینجا نمیشه گفت به این که حالا تأثیر نداره. تأثیر نداره اگر کسی سلاح دست گرفته دارد یه ادره تهدید میکند، یه ادره میکشد. خب اگر کشت که دستگاه قضایی دخالت میکند، حد و قصاص و تعذیر ما دستگاه قضایی است، میگن چرا کردی. اما نهی از منکر اینه که نکن، این بهداشت است اون درمان. اگر چنون چه کسی چاقو دست گرفته که در ملأ عام چاقو کشی کنه کسی رو بکشه، خب بر حکومت اسلامی لازم است که نهی از منکر بکنه. نهی از منکر بکنه، اون انزجار قلبی محفوظ است برای همه، اون فرمان زبانی است لازم است برای همه. اما اینجا سخن از احتمال تأثیر نیست، ما یقین داریم که اثر نمیکنه. اینجا جای زدن است، حالا به نحوی که این کشته نشه، ولی او را طوری بزنن که دست از این کار برداره. یا کسی داره جای رو منفجر میکنه یا تخریب میکنه، این نهی از منکرش به زدن اوست یا به قتل اوست. این بیان نورانی اهل بیت رو مرحوم محقق در شرایع به این صورت ذکر کرده، فرمود به این که ولو افتقر الی الجراح او القتل. اون مرتبه اول و دوم که هیچ، یعنی انزجار قلبی یک، و تذکر لسانی دو. حالا اگر احتیاج داشت به مجروح کردن یا کشتن، ولو افتقر الی الجراح او القتل هل یجب قیل نعم و قیل لا الا به اذن الامام. یعنی وقت حکومت اسلامی اذن داد میشه واجب و هو الازهر. بنابراین جامعه را امر معروف و نهی از منکری که محقق فتوا داده است خوب اداره میکند. یعنی واجب عینی است، بر همه لازم است یک. دولت و ملت هر دو سهیمند دو. دولت عهده‌دار چهار بخش است سه، ملت عهده‌دار دو بخش است چهار. ملت موظف است دولت را در بخش سوم و چهارم یاری کند پنج، و این نظام سامو میپذیرد. اگر این چنین شد، این شرط یاری خداست که فرمود اگر ما اینها را یاری بکنیم و متمکن در زمین بکنیم، اینها امر معروف دارند، نهی از منکر دارند. ولله عاقبت الامور، نشانش این است که من با چندین قوم نهی از منکر کردم، اینا ببینند که نهی از منکر من چگونه است. خدا همیشه هست نهی از منکر می کند، او نکیر است. این نکیر تنها مال قبر نیست، خدای سبحان برای عده بشیر و مبشر می فرستد که اگر این مرده در برزخ جواب سوالها را داد، یکی بشارت میدهد میشه مبشر، دیگری اجرا میکند میشه بشیر. خب اگر خدای ناکرده از جواب سوالها موند، یکی تهدید میکند یکی هم اجرا میکند، اونی که اجرا میکند میشه نکیر. خدا فرمود نکیر مرا دیدید، یعنی انکار مرا دیدید، یعنی اخذ با زجر مرا دیدید. این نکیر بودن و این اخذ زاجرانه در طول تاریخ بود یک، با شما هم هست دو، شما خلیفه منید سه، خلیفه باید کار مستخلف عنه بکرد چهار، حالا که من به شما امکانات دادم امر و بالمعروف و نهی عن المنکر بشید پنج. به این مناسبت فرمود به این که شما این صحنه رو نگاه کنید، من همه مراحل با شما بازگو میکنم. ولله عاقبت الامور و این یو کذبو کرد فقط کذبت قبل هم. این صنایع ادبی را ملاحظه فرمایید چقدر به هم دوخت. فرمود قوم نوحن که معروف بودن و خود عاد و ثمود هم معروفن، نفرمود قوم هود و قوم صالح، برای اینکه خود عاد و ثمود جز معارف بودن و اگر هم می‌فرمود قوم و هود و ساله، این کلمه قوم در یه آیه سه بار تکرار می‌شد که اینم اصلاً نیست. عاد و ثمود هم کسانی بودن که لم یخلق مثلها فی البلاد، همه اونها را می‌شناختن. ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد، اینها در ادبیات فارسی و تازی معروف بودن. اگر این بزرگوار گفت این همون چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، این عاد و ثمود نه تنها برای ما فارس ها و فارسی ها روشن است، برای تازی ها هم همینطور بود. لذا از اینا به قوم یاد نکرده. اما به قوم و ابراهیم راضی کرد، برای اینکه همین ها وادار کردن هست ابراهیم مهاجرت کند که در سوره صافات اون آیه خونده شد. و قوم لوط چون شناخته شده نبودن، از اونها به قوم یاد کرد. ولی قوم شعیب سلام الله علیه چون شناخته شده بودن، از اونها به عنوان اصحاب مدین یاد کرد که تکرار نشه. یک و اصحاب مدین هم شناخته شده بودن، چون مدین همون منطقه رسالت نبوت وجود بارک شعیب بود. در جریان موسی همونطور که در بحث دیروز اشاره شد، نفرمود قوم موسی، برای اینکه قوم موسی به او ایمان آوردن، تکذیب نکردن، منتها گاهی در بخشهای معصیت میکردن، حضرت را میرنجوندن. که در سوره مبارکه صف آیه 5 به این صورت آمده است: به از قال موسی لقومه، یا قومه لم تعذوننی وقد تعلمونی رسول الله، شما که مرا به رسالت میشناسید چرا من آزار بکنید؟ اینا تکذیب نکردن وجود مبارک موسی را، اما خب گاهی نافرمانی داشتن. لذا از جریان است موسی به عنوان و کذب موسی یاد کرده است. و فاملیت للکافرین ثم اخذتهم فکیف کان نکیره، اگر من نهی از منکر دارم اینجوری دارم، یعنی بخش چهارم است. اول و دوم رو خودم گفتم به دست مؤمنان و انبیا گفتم، سوم رو هم احیانا به دست انبیا رسوندم، اما بخش چهارم رو مستقیما خودم دخالت کردم. نه اینکه اینها رو یک نفر یا دو نفر اضافه کردم، همه اینا ریختم تو دریا. اخذناهم ولبذناهم فی الیم، یا سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، شده اعجاز نخل خاویه. فرمود این نهی از منکر کار منه، شما خلیفه منید. بخش چهارم، وقتی من به شما حکومت اسلامی دادم این چنین نهی از منکر کنید. فامریت للکافرین فثم اخذناهم، این اخذ در مقابل اون اعتاض، وگرنه خدای سبحان مقتدر محض است، همه در قبضه خدای سبحانند. اینطور نیست که بعضی ها مأخوذ باشن بعضی ها مأخوذ نباشن، این عقل بنی انتقامی است. اما اون چه در جریان فلسطین و غزه و امثال زالش میگذرد، اینا مخرجون من دیارهم هستند. از حدود 60 سال است که آواره شدن. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد از جریان فتح مکه این خطبه تاریخی را ایراد کردن، فرمود هم یدان علی من سباهم، مسلمون ها تتکاف و دماغهم به هم یدون علا منصبه هم، یک دستن. نباید گفت مسلمان کجا، نباید گفت مسلمان چجا. الان اگه مسلمان های دنیا این مسلمان های به پاخواسته مصر مخصوصا لیبی به کشورهای اسلامی رو بیشتر یاری میکردن، ولو در حد تبلیغ، ولو در حد محکوم کردن، اگر این سازمان کنفرانس اسلامی، اگر سایر مسلمان ها، اگر علمای بلاد، اگر نیروهای رزمی همه کشورهای اسلامی در حد توانشون اینو محکوم میکردن، اینو بین‌المللی میکردن، قذافی علیهم در رحمان و یستحق اینجور خونریزی نمیکرد. خب فرمود بگی هم یدون علا منصباهم، یک بعدم فرمود من سمع رجلا ینادی لا یال المسلمین ولم یجبه فلیس مسلم، این دو. البته این دومی وسیع‌تر و جامع‌تر از اون خطبه در حجة الوداع است. اون در خصوص مسلمانات که ان المسلمین یدان علی منصباهم یا تتکاف او دماؤهم یا یسعا به ذمتهم ادناهم، صدر خطبه سخن از مسلمین است. اما این که فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین، این لام استغاثه را به کار ببرد، این رجل که معلوم نیست مسلمان باشد یا غیر مسلمان که. فرمود اگر یه مظلومی از مسلمان ها کمک خواست، بر مسلمان ها لازم است که او را اجابت کنند، اگر نکردن فریسه مسلم. خب این دینه که میتواند بین المللی و جهانی باشد، حمایت از مظلوم. فرمود اگر شما مظلومی از شما کمک خواست نکردی، تو اسلام نیستی. بله یه اسلام عادی را آدم داره، من سمع رجلن. و اینها مطلق و مقید نیستن که ما بگیم خطبه حجت الوداع مقید این اطلاقات، اینا مثبتینن. وقتی مثبتینن ما دلیلی بر تعارض نداریم که بگیم خطبه حجت الوداع مقید این اطلاقه. فرمود یه مظلومی در شرق عالم یا غرب عالم از مسلمان ها کمک خواست، بر مسلمان ها لازم است که او را یاری کنند. خب الان این جور قذافی دارد آدم کشی میکنه. این یک میلیارد و نیم مسلمان ها اگر هر کدوم بیان امر معروف و نهی از منکر کنند، مسئله حل است. و جلو پول او را بگیرن، جلو قدرت او را بگیرن، جلو اسلحه های او را بگیرن، جلو فرار او را بگیرن. خب اینجور خونریزی نمی کند دیگر. اگر پیغمبر فرمود من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین ولم یجبه فلیس مسلم، که ما امیدواریم به قرآن کریم و اطره طاهرین، مخصوصا دعای وجود مبارک ولی است، این بیداری اسلامی در همه اقطار به روزی برسد. الحمدلله رب العالمین.